ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 21 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 13 اکتبر سال 2017 میلادی را آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه همراه شما هستیم با گزارش های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس این مطالب، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرهنگ قلیمی.
با درود فراوان، کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تصمیم خود را در مورد سیاست راهبردی ایران و توافق موسوم به برجام اعلام میکند. ساندرا سندر سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که سخنرانی دونالد ترامپ در این باره ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن، حدود ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان پیش بینی می شود که دونالد ترامپ در گزارش خود به کنگره با تایید نکردن پایبندی ایران به برجام، تصمیم گیری در این زمینه را به قانونگذاران آمریکایی واگذار کند. رئیس جمهوری آمریکا این توافق را بدترین توافق ایالات متحده توصیف کرده و گفته است که به باور او ایران به روح توافق برجام پایبند نیست. مقام های ایران توافق برجام را چند جانبه می دانند و در مقابل آمریکا را به عدم پایبندی به روح این توافق متهم می کنند. در ایران مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی می گوید بجز عبدالرسول دوری اصفهانی، دو عضو دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی نیست که از ایران خارج شدند متهم به جاسوسی هستند. این نماینده مجلس در مصاحبه با وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما بدون اشاره به نام و یا سمت این افراد گفته است یکی از این دو نفر در کانادا به سر می‌برد و فرد دیگر نیز از کشور خارج شده است. گفته‌های این نماینده مجلس در حالی بیان شده که صدور حکم 5 سال زندان برای عبدالرسول دوری اصفهانی در روزهای گذشته موضوع بحث دولت حسن روحانی و قوه قضاییه بوده است. آقای دوری اصفهانی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان به 5 سال زندان محکوم شده است. با این حال محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت که آقای دوری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده و حتی به گفته او با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است. خبرگزاری قوه قضاییه ایران اما روز پنجشنبه این اظهارات وزیر اطلاعات را عجیب و تماما نادرست خواند. مقام های وزارت خارجه ایران اعلام کردند که عبدالرسول دوری اصفهانی از اعضای دیپلماتیک هیئت مذاکره اتمی نبوده و تنها به این تیم مشاوره میداده است. در مصر کلیسای ارتدوکس روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کشیش کلیسای قبطی در قاهره با ضربات ساطور کشته شده است. به گزارش اسوشیتد پرس این کشیش که نامش هنوز اعلام نشده در یک محله فقیر قاهره مورد حمله قرار گرفته و ساعتی بعد در بیمارستان جان سپرده است. ماموران امنیتی گفتند که فرد مهاجم با ساطور به کشیش حمله کرده و چند ضربه به سر او زده و سپس گریخته است. بر پایه گزارش ها فرد مهاجم دستگیر شده است. هنوز علت و انگیزه این حمله از سوی مقامات مصری اعلام نشده است. طی 8 ماه گذشته گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش انجام بیش از 100 حمله علیه مسیحیان مصری را بر عهده گرفته است. در جریان آتش‌سوزی‌های گسترده در حومه شمال کالیفرنیا دست کم 23 نفر کشته، ستاتن مفقود شده و هزاران خانه تومیه حریق شده است. هنوز علت آتش‌سوزی‌ها که از 4 روز پیش در کالیفرنیا آغاز شده روشن نیست، اما مقام‌های محلی می‌گویند احتمالاً این آتش‌سوزی‌ها بر اثر برخورد کابل‌های برق با گیاه‌های خشک در مناطق پردرخت آغاز شده است. بر پایه گزارش‌ها شدت گسترش آتش‌سوزی به اندازه‌ای است که برخی از قربانیان در خواب به دام حریق افتادند. رسانه‌های محلی از مفقود شدن بیش از 550 تن خبر دادند. بیش از 20 هزار تن نیز خانه‌های خود را تخلیه کرده و ساحل سان فرانسیسکو و بخش‌هایی از کالیفرنیا را دود غلیظی فرا گرفته است. در جنوب کالیفرنیا نیز جری براون فرماندار این ایالت در چند بخش از جمله اورنج کانتی وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بسیاری از ایرانیان در این منطقه زندگی میکنند. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قوی میشنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و دنبال کنید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. عبدالرسول دوری اصفهانی از مشورت دهندگان به هیئت ایرانی در مذاکرات برجام بالاخره جاسوس هست یا خیر؟ سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم جاسوسی او قطعی شده، اما وزیر اطلاعات میگوید او نه تنها جاسوس نیست بلکه با این وزارتخانه همکاری هم داشته است. این اختلاف 180 درجه‌ای نشانگر چیست؟ گزارشی در این باره.
میشه بود بیانگر هماهنگی حداکثری فعلی قوه قضاییه با سازمان اطلاعات سپاه هست که یه زوج رو اونجا تشکیل دادن و دارن به طور مستقل از وزارت اطلاعات به برخی از پرونده ها رسیدگی میکنن.
دولت آمریکا اعلام کرده است که از یونسکو نهاد علمی و فرهنگی ملل متحد خارج میشه. نگاهی به دلایل و انگیزه های این اقدام در گفتگو با یک کارشناس.
احساس امریکا اینه که این سازمان بیمصرفیه برای امریکا و از اون طرف هم تصمیمات و موازه میگیره که با موازه و نظام فکری امریکا جور در نمیاد.
چک های برگشتی به عنوان پنجمین مؤلفه مؤثر در نامساعد بودن فضای کسب و کار برای بنگاه های اقتصادی در ایران برآورد شده است. توضیحات بیشتر در همین مجله. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به زودی به ایران سفر خواهد کرد. دلایل این سفر چه میتواند باشد؟ گفتگویی با یک کارشناس روابط بین الملل.
فکر کنم دو تا کار داره با این سفر میشه. کار اول اینه که به هر بار مشکلاتی هست در دریای خزر و یکی این که در شرایط فعلی و برجام رفتن پوتین به ایران خودش خیلی مهمه.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی تابو درباره اینکه سهم زنان از بهشت چیست و البته پیام‌های شنوندگان رادیو، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. موضوع محکومیت عبدالرسول دوری اصفهانی از افراد حاضر در مذاکرات هسته‌ای ایران به جاسوسی همچنان در فضای سیاسی ایران مطرحه و در تازه‌ترین رویداد خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی رو درباره جاسوس نبودن آقای دوری اصفهانی رد کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
خبرگزاری متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید اظهارات وزیر اطلاعات درباره عبدالرسول دوری اصفهانی، کسی که به جرم جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شده، عجیب و تماما نادرست است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفته بود که آقای دوری اصفهانی از اعضای حاضر در مذاکرات هسته‌ای ایران مرتکب جاسوسی نشده است. او با بیان اینکه مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، حتی گفته بود که آقای دوری اصفهانی در همین زمینه با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است. در پاسخ به این اظهارات، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه مطلبی را روز پنجشنبه در وبسایت خود منتشر کرد و با نادرست توصیف کردن اظهارات آقای علوی نوشت که دادگاه تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی است و تأکید کرد که آقای دوری اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گردیده است. رد اظهارات وزیر اطلاعات به عنوان بالاترین مقام امنیتی دولت ایران نشانه دیگری از اختلافات میان دو قوه مجریه و قضاییه در ایران محسوب می شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با اشاره به این موضوع میگوید این اتفاق همچنین نمایشگر هماهنگی هرچه بیشتر قوه قضاییه و سپاه پاسداران علیه دولت حسن روحانی است.
میشه گفت بیانگر هماهنگی حداکثری فعلی قوه قضاییه با سازمان اطلاعات سپاه هست که یه زوجی رو اونجا تشکیل دادن و دارن به طور مستقل از وزارت اطلاعات به برخی از پرونده‌ها رسیدگی میکنن و در برخی از پرونده‌ها ما دیدیم که مثلا در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی علی شخص وزیر اطلاعات هم طرح اتهام کردن و حداقل در طول یک سال گذشته بارها نشون دادن که هیچ توجهی به اون اختیارات قانونی یا به مسئولیت وزارت اطلاعات ندارن و کار خودشونو پیش میبرن.
چند روز پیش در واکنش به انتشار گزارش‌های درباره جاسوسی دختر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات گفته بود معاونت ضد جاسوسی این وزارتخانه یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در ایران است و به گفته او این معاونت نشانه‌ای از جاسوسی خانواده آقای لاریجانی ندیده است. بر مبنای همین نظر نزدیکان به دولت حسن روحانی میگویند جاسوسی آقای دوری اصفهانی نیز با اعلام نظر وزیر اطلاعات منتفی است. اما خبرگزاری میزان در متن روز پنجشنبه‌اش نوشته که هیچ قانونی مقرر نکرده است که اثبات جرم جاسوسی و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات باشد و دادگاه میتواند شخص یا اشخاصی را از اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند. رضا حقیقت نژاد اختلافات پیش آمده پیرامون عملکرد وزارت اطلاعات در حوزه جاسوسی را به عملکرد موازی سپاه پاسداران در امور امنیتی و حمایت قوه قضاییه از آن مربوط می‌داند.
اختلاف نظری که در مورد رسیدگی به یه موضوعی مانند جاسوسی به چشم خودشون میده که اصلا چالش ها بحث‌های حقوقی هم اینا اختلاف نظر دارن با هم دیگه. اگه ما به اساسنامه تشکیل وزارت اطلاعات دقت بکنیم، اونجا سپاه پاسداران موظف شده که از خط مشی وزارت اطلاعات تبعیت بکنه و گفته شده که در مبارزه با ضد انقلاب داخلی میتونه فعالیت بکنه یا اینکه اطلاعات نظامی رو بگیره و تحویل وزارت اطلاعات بده، ولی در همونجا هم گفته شده که در مأموریت‌هایی که مربوط به اساسنامه سپاه هم هستش میتونه فعالیت بکنه. در ماده 2 اساسنامه سپاه اومده که در مقابل جریانات برانداز یا ضد انقلاب سپاه مأموریت داره که وارد عمل بشه. نظر میسی که الان در این زمینه سازمان اطلاعات سپاه اومده همون اساسنامه سپاه رو ملاک خودش قرار داده و داره کار خودش رو پیش میبره و بعضی از اینها هم در تقابل با دولت هستش و به اون ادعاهای وزارت اطلاعات در زمینه این که فرض کنید ما مرجع تشخیص جاسوسی هستیم که به یک نوعی هم مستند هستش به قانون تأسیس وزارت اطلاعات، به اینها بی‌توجهی میکنه و داره یک ساختار خودمختار رو تشکیل میده برای خودش.
عبدالرسول دوری اصفهانی در مذاکرات هسته‌ای به عنوان کارشناس مسائل بانکی و مالی حضور داشت و نخستین بار در شهریور ماه سال 1395 رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از جانشین نماینده ولی فقیه در این نیرو از بازداشت او خبر دادند. در آن زمان وزارت خارجه گزارش‌های منتشره در این زمینه را تکذیب کرد و وزیر اطلاعات نیز در یادداشتی به مجلس شورای اسلامی نوشت که از نظر کارشناسان وزارت اطلاعات آقای دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. با این همه پس از انتشار خبر محکومیت او به جاسوسی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آقای دوری اصفهانی از سوی دستگاه دیگری به گروه مذاکرات معرفی شده بود. سعید آگنجی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران اتفاقات رخ داده برای عبدالرسول دوری اصفهانی را ناشی از رقابت درونی میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران می‌داند.
ماجرای دوری اصفهانی یک دعوای سیاسی است در اصل، تا اینکه بخوایم بگوییم که مسئله امنیتی است که قوه قضاییه رو درگیر کرده و حالا اطلاعات سپاه هم به عنوان یک از نهادهای امنیتی کشف بزرگی کرده. این در اصل یک تصویر حساب سیاسی است حالا با جناح روحانی داره انجام میشه، اما مقابلش وزارت اطلاعات که حالا در جبهه روحانی قرار داره برای مقابله نظر وزارت اطلاعات رو منتشر میکنه. این در حالیه که در پرونده‌های امنیتی دیگه وزارت اطلاعات عقب نشینی کرده بود و نظر مستقیمی رو منتشر نمیکرد و اعلام نمیکرد. اما سر مسئله دوری اصفهانی به دلیل اینکه برجام یک مسئله ای هست برای دولت روحانی که به عنوان یک امتیاز بزرگی است که از اون داره استفاده میکنه در مقابل جریان اقتدارگرا و به هر حال جامعه رو با اون همراه کرده، سر این مسئله تمام نکات و تمام نظراتش رو منتشر میکنه که اعلام کنه که هر کسی که به عنوان مشاور یا به عنوان عضوی دیگه از تیم مذاکره کننده بوده، در خدمت دولت و در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده.
اختلاف نظرها درباره عملکرد عبدالرسول دوری اصفهانی در حالی بالا گرفته است که روز پنجشنبه مجتبی زنور از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران و از چهره‌های شاخص نزدیک به اصولگرایان تندرو با قطعی دانستن جاسوسی آقای دوری اصفهانی گفت که اتهام جاسوسی برای دو نفر دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم مطرح است. اون نامی از این افراد نبرد، اما گفت یکی از آنها در کانادا به سر می‌برد و نفر دوم هم در کشور دیگری است.
تقابل قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران بر سر جاسوس بودن یا نبودن عبدالرسول دوری اصفهانی، گزارش بود از بابک غفوری آذر. و اما دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که از یونسکو، نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، خارج میشه. در گفتگویی که با هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز آمریکا داشتم، ابتدا از او درباره انگیزه های این تصمیم آمریکا پرسیدم. هوشنگ امیراحمدی:
برای امریکا یونسکو یه مقدار این روزها رادیکاله، به این معنا که موازهی میگیره، کارهایی میکنه و حرفایی میزنه که با نظام فکری امریکا جور در نمیاد. یونسکو به خاطر طرفداریش از فلسطین، یه مقدار به خاطر برنامه هایی که برای آموزش در سطح دنیا، برنامه بی سی که میخواد نظام آموزشی جهان رو تا حدودی جهانی بکنه، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، حالا یک چیزی هم در مورد آموزش گذاشتن روی میز. در واقع بیشتر به خاطر اینکه در عین حال هم یونسکو مثل اینکه برای همچی برنامه‌هایی مشورت‌ها و مشاوره‌ای هم با امریکا نکرده و این تصمیمات رو میگیره و بعد اعلام میکنه، امریکا احساس میکنه که تو یونسکو نقش خاصی نداره در تصمیم گیری هاش. احساس امریکا اینه که این سازمان بی‌مصرفیه برای امریکا و از اون طرف هم تصمیمات و موازی میگیره که با موازی و نظام فکری امریکا جور در نمیاد.
آقای امیراحمدی، امریکا حدود 1/5 هزینه یونسکو رو قاعدتاً باید تأمین بکنه، ولی از سال 2011 در اعتراض به عضویت کامل فلسطین در یونسکو پرداخت سهمیه‌اش رو قطع کرده. حالا خروج آمریکا با توجه به اینکه سهمیه‌اش رو هم در این سال‌ها نمی‌پرداخته، عملاً چه تأثیری می‌گذاره در کار یونسکو؟
خب یکیش سمبولیک، نمادیه. بر حال آمریکا کشوریه که یک چهارم اقتصاد دنیا دستشه. از اون طرف هم بر حال در تمام دنیا آمریکا به عنوان سمبل دموکراسی و حقوق بشر و اینا شناخته میشه و عدم حضورش در یونسکو خب یه ضربه نمادی شدید به یونسکو هست. در گذشته هم بوده، بدلیل چند سال گذشته هم که آمریکا در یونسکو یعنی بوده، به شکلی چندین بار رفت آمد کرده. پولم این نیست که همش رو نداده، پول زیادی هم آمریکا هنوزم به یونسکو میده از مسیرهای مختلف به دلایل مختلف. اگر بخواد کاملا قطع بکنه سهمیه خودشو که 1/5 بودجه یونسکو رو واقعا کاملا قطع کنه، خب صدمه میبینه یونسکو، خیلی از برنامه‌هاش انجام نمیشه و بیشتر سمبولیک میشه. در این چند سال گذشته همینجوری بوده، یعنی یونسکو الان دیگه اون یونسکویی که 15 20 سال پیش بود نیست، یونسکو بسیار ضعیف شده.
و آقای امیراحمدی، حالا آمریکا با خروج از یونسکو میخواد چه چیزی رو حل بکنه، چه نتیجه‌ای میتونه بگیره و از نظر پرستیژ آمریکا چه تأثیری خواهد داشت خروجش از یونسکو؟
اولا که امریکا فکر میکنه که اگر برای یه مدت طولانی از یونسکو بیرون باشه، این سازمان صدمه و ضربه میبینه و نمیتونه بدون حضور مالی و فکری یا نفوذهای سیاسی امریکا کار مهمی انجام بده. نظر من اینه که امریکا میخواد فشار غیر مستقیم نه فقط به یونسکو، به سازمان ملل در مجموع بیاره که یه مقدار در مورد تصمیم هایی که میگیره بیشتر امریکا رو دخالت بده و در این حال فکر میکنه که اگه خودش نباشه ممکنه بتونه کشورهای دیگر رو هم قانع کنه که فشار بیارن روی یونسکو، موازنه خودش رو مدار نسبت به بعضی از نظام‌های فکریش بذاره تعدیل کنه.
نظرات هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در آمریکا، رو میشنیدید درباره خروج آمریکا از سازمان یونسکو. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ چک‌های برگشتی در ایران میریم.
خواستم عرض کنم آقای خامنه‌ای، آخه این چه مملکتی درست کردی؟ همه جاسوس، همه خائن، همه مفلس، همه دوست. آخه این چه وضع کشوریه؟ سرمایه هارم که میبری لبنان خرج بکنی، سوریه میبری میریزی. واقعا باید شرم کرد، بدتر از زمان شاه سلطان حسین و قاجاریه.
آقای روحانی، کشتارهای 67 و گرفتن شهروندان بهایی ایرانی هنوز یادمان نرفته. تمام پولها و ثروتهای ملت را خرج سوریه و لبنان و یمن و عراق کردید، با این حال که ملت ایران در فقر داره دست پنجه میزنه. حالا تازه به فکر یک پارچگی ملت افتادید.
امروز کشورهای اروپایی در رزش آلمان، فرانسه، اتریش، انگلستان نگران این هستن که امریکا از برجام خارج بشه. اینا حق دارن، برای اینکه اینا تجارتی دارن با ایران، فقط در جهت منافع اروپایی ها هستن که بنجال ساده کنن و در جهت منافع آخوندا هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 20 دقیقه و 55 ثانیه بعد از نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. نتایج آخرین پایش ملی محیط کسب و کار ایران بیانگر آن است که چک‌های برگشتی مشتریان و همکاران به گفته این بررسی به پنجمین مؤلفه مؤثر در میان مؤلفه‌های بدل شده که فضای کسب و کار رو برای بنگاه‌های اقتصادی ایران نامساعد کرده. آرش حسنیا نگاهی داشته است به آمار و ارقام مربوط به چک‌های بانکی در مرداد ماه امسال.
در ساختار اقتصاد ایران هیچ ابزار مبادله‌ای همچون چک بانکی با اقبال و توجه فعالان اقتصادی همراه نبوده. تا آنجا که چک بانکی بیشک به مهمترین و پرمصرفترین ابزار داد و ستد در اقتصاد ایران و حتی سپردن تضمین بدل شده است. از این رو آمار و ارقام مربوط به تحولات چک در اقتصاد ایران آمار و ارقامی مهم و معنادار تلقی می شود. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از اعداد و ارقام چک‌های درگردش، برگشت خورده و صادر شده در مرداد ماه امسال منتشر کرده، در این ماه در مجموع حدود 10 میلیون فقره چک عادی به ارزش 630 هزار میلیارد تومان مبادله شد که از این میزان بالغ بر 1.5 میلیون فقره به ارزش حدود 139 هزار میلیارد تومان سهم چک‌های برگشت خورده بود. بدین ترتیب از نظر تعداد 15% و به لحاظ ارزش 22% از چک‌های مبادله شده در مرداد ماه امسال برگشت خوردند. نگاهی به دلایل برگشت خوردن این چک‌ها در مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که حدود 97% از این چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خوردند و دلایل دیگری همچون مخدوش بودن یا نداشتن مهر و امضا و مغایرت‌هایی از این دست سهمی اندک در برگشت خوردن چک‌ها داشته است. برای فعالان و ناظران اقتصادی آمار و ارقام مربوط به چک‌های برگشتی و نسبت آن با چک‌های مبادله شده نشانه‌هایی است از رکود و رونق در اقتصاد و همچنین افزایش یا کاهش هزینه‌های عملیاتی مبادلات اقتصادی. از این رو کاهش اندک سهم تعداد و ارزش چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در مرداد ماه امسال نسبت به تیر ماه نشانه‌ای است از بهبود شرایط کسب و کار در ایران. حتی اگر مبنای مقایسه را به جای تیر ماه امسال مرداد ماه پارسال در نظر بگیریم، وضعیت چک ها در این بازه زمانی مرداد پارسال تا مرداد امسال نیز نتایجی مشابه به دست می دهد. به این معنا که تعداد و ارزش چک های برگشت خورده از کل چک های مبادله شده تقریبا ثابت باقی مانده است. در این میان علاوه بر تأثیر تحولات کلان اقتصادی بر وضعیت چک‌های برگشتی و مبادله شده، باید به تلاش بانک مرکزی ایران در تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده سازی سامانه نظارتی، صدور یکپارچه الکترونیکی دست چک و ایجاد شفافیت اطلاعاتی اشاره کرد که زمینه صدور چک‌های بلامحل را اندکی کاهش داده است. این کاهش اگرچه بسیار اندک بوده، اما می تواند به معنای بهبود اعتماد در فضای مبادلاتی و اقتصادی ایران تلقی شود.
منزل چک‌های برگشتی در ایران، گزارشی بود از آرش حسنیو. سخنگوی کاخ کرملین دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نظر داره به زودی از تهران بازدید کنه. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اهمیت سفر رئیس جمهور روسیه به تهران نظر مهدی نوربخش، یک کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا رو جویا شده است. مهدی نوربخش:
فکر بکنم دو تا کار داره با این سفر میشه. کار اول اینه که به هر بار مشکلاتی هست در دریای خزر که چگونه بتونه یه نظمی در حقیقت برای منابع این دریا تضمین بشه، و یکی این که در شرایط فعلی و برجام به هر بار رفتن پوتین به ایران خودش خیلی مهمه، یعنی این که شاید دولت ایران داره کوشش میکنه که همیاری بین المللی خودش رو ازدیاد ببخشه، حالا با اروپا هست به یه شکلی. به هر بار پوتین رفتن ایرانش مهمه، و اگه این رو در راستای سفر هفته گذشته عربستان سعودی قرار بدیم، به هر بار ایران نهایت کوشش دارد میکنه که در خاورمیانه دولت آمریکا یا بقیه نگذارن که ایزوله بشه، و به نظر من این بسیار کار درستی هست به لحاظ سیاست خارجی. اینه که رفتن پوتین خودش به نفسه به ایران خب برای ایران بسیار مسئله مهمی هست در شرط فعلی.
چه کار میتونه روسیه بکنه؟ یعنی با توجه به اینکه اکنون سرنوشت توافق هسته‌ای به گونه‌ای نامعلوم و نامشخصه، این میان رئیس جمهور روسیه که خود روسیه در واقع هم تحت تحریم قرار داره، چقدر میتونه وضع و به سود ایران تغییر بده؟
خودش شخصا نمیتونه کاری بکنه، اما اینکه ایران بتونه استفاده بکنه از کمک گروه‌های 5+1، هر کدوم اینها به هر بار خیلی مهمه دیگه، و میدونید که الان خود ترامپ هم که سر برجام الان بحث است، ترامپ نمیخواد از برجام بیاد بیرون. ترامپ در حقیقت میخواد اون رو تصدیق نکنه، همون سرتیفیکیشن، و بفرسته به کنگره آمریکا برای فشار زیاد کردن بر روی ایران. اینه که خبرهایی که من دارم به لحاظ داخلی هم اینه که کنگره آمریکا الان اصلا دنبال این نباشه که تحریما رو بر ایران زیاد بکنه، به خاطر که بسیاری الان فشار گذاشتن روی ترامپ که اومدن آمریکا از برجام بیرون یا تصدیق نکردن اونش تنش‌های بین الملل رو زیاد میکنه. به نفع این نیست که این تنش‌ها رو ما کاهش بدیم. اینه که خود کنگره آمریکا هم الان این رو میفهمه که این کار رو نباید کرد در شرایط فعلی، ولیکن خب به هر بار بیشتر ترامپ به خاطر وضعیت داخلی خودش این کارو دارد میکنه تا روابط بین الملل.
آقای نوربخش، محور اصلی که در گزارش‌ها درباره سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران بهش پرداخته شده، همون مسئله تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر باشه. چرا تنها مسکو، تهران و باکو جلسه سه جانبه دارن؟ چرا همه کشورهای ساحلی برای تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر، با اینکه جلساتی هم در این زمینه دارن به طور مرتب، چرا سه جانبه جلسه تشکیل میدن؟
روسیه در این رابطه نفوذ زیادی داره. این نظمی هم که ما داریم صحبتش میکنیم بیشترش هم از طرف روسا و آذربایجان به هم خورد است. این نظم، اینها کشورهای کلیدی هن به نظر من. من قبول دارم حرف شما رو که کشورهای دیگه هم باید باشن در این رابطه، ولی که صحبت از وزن اینجا، اینها وزنشون بالاتر از کشورهای دیگه است. در طول این سالها که صحبت از این نظام جدید بوده، به هر بار اینها کشورهایی بودن که خصوصا روسیه بیشتر از همه به این نظام لطمه زده. اینه که من فکر میکنم در این راستا خیلی غیر متردبه نیست، خیلی غیر معمولی نیست که حالا این سه کشور جمع بشن با نفوذی که دارن و بتونن که یه نظم جدید برای دریای خزر درست بکنن. ولیکن اصولا من بر این عقیده هستم که ایران نباید به پوتین اعتماد بکنه در هیچ زمینه، و خب میدونید الان پوتین داره اسلحه میفروشه به عربستان سعودی، و اونا فکر منافع خودشونن. اینه که ما منافع خودمون رو وابسته بکنیم یا متکی بکنیم به روسیه، به نظر من این کار اشتباهیه، و ایران خودش باید یک سیاست خارجی کاملا مستقل داشته باشه. در سوریه به هر بار دیدیم که این توازن خیلی به نفع ما نبوده و نیست. بیشترین سود رو از اوضاع احوال سوریه الان ترکیه دارد میبیند و خود روسیه.
نظرات مهدی نوربخش، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، رو میشنیدید درباره سفر آینده ولادیمیر پوتین به ایران. ساعت 29 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. روز پنجشنبه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در استان حسکه سوریه دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تصمیم خود را در مورد سیاست راهبردی درباره ایران و توافق موسوم به برجام اعلام میکند. مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی میگوید بجز عبدالرسول دوری اصفهانی دو عضو دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی که از ایران خارج شدند هم متهم به جاسوسی هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی قرار گرفتن احتمالی سپاه پاسداران از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی و تحریم سپاه را به مثابه اعلان جنگ تلقی می‌کند. در جریان آتش‌سوزی‌های گسترده در حومی شمال کالیفرنیا دست کم 23 نفر کشته، صدها تن مفقود و هزاران خانه طعمه حریق شده است. کلیسای ارتدوکس مصر روز پنجشنبه اعلام کرد یک کشیش کلیسای قبطی در قاهره با ضربات ساطور کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سخنگوی کاخ کرملین گفته است مراحل آماده سازی سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران در حال انجام است. آمریکا اعلام کرد به عضویتش در نهاد فرهنگی آموزشی سازمان ملل موسوم به یونسکو پایان می‌دهد. دو گروه فلسطینی الفتح و حماس اعلام کردند در پی مذاکرات آشتی سیاسی در قاهره به یک توافق دست یافتند. یک مقام پزشکی قانونی ایران نسبت به شیوع یک ماده مخدر جدید در کشور هشدار داده است. در پی تشدید تنش دیپلماتیک بین آمریکا و ترکیه، مقام‌های این دو کشور توافق کردند برای حل موضوع با یکدیگر دیدار کنند. در پی تایید حکم 5 سال زندان برای یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزیر اطلاعات گفت او نه فقط جاسوس نیست بلکه با این وزارتخانه همکاری داشته است. عناوین خبرها را شنیدید و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 2 مسابقه آغاز شد. پیروزی روحیه بخش پرسپولیس، پنجمین برد پیاپی پیکان. پرسپولیس در اهواز استقلال خوزستان را 3-1 شکست داد. 2 گل از علیپور و 1 شجاع خلیلزاده. تکور استقلال خوزستان را هم کرملا چعب وارد دروازه پرسپولیس کرد. پرسپولیس 1 پنالتی را هم توسط گادوین منشا از دست داد. استقلال خوزستان از دقیقه 38 به دستور داور 10 نفره شده بود. به گفته برانکو ایوانکوویچ، پرسپولیس هفته آینده با روحیه قوی در لیگ آسیایی مقابل الهلال عربستان قرار خواهد گرفت. پیش از این بازی در تهران پیکان با 1 گل تیم ته جدولی گسترش فولاد تبریز را برد. گلی که توسط مهران موسوی زده شد. حالا پیکان و پرسپولیس هر دو 17 امتیازی هستند. البته پیکان با 1 بازی بیشتر. ولی با گل شماری پرسپولیس دوم است و پیکان سوم. تیم اول جدول پارس جنوبی است با 18 امتیاز که امروز جمعه در تبریز به مسافه تراکتورسازی می رود. تراکتورسازی در میانه جدول است با 8 امتیاز. اما یحیی گل محمدی سرمربی تیم معتقد است بازی برای دو تیم از حساسیت خاصی برخورداره.
بازی فکر میکنم حساسی هم برای ما باشه هم برای تیم حریف که دوست داره صدر جدول رو حفظ کنه. مقابل تیم بازی داریم که کیفیت خوب خودش رو تو این هفته‌های اخیر نشون داده.
مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی هم میگوید
بازی راحتی نیست و میدونیم که بازی سختی داریم. تیم با برنامه‌ای هستن، تیم دونده و خوبی هستن، کار سخته ولی خب ما هم تیم صدر جدولی هستیم.
به غیر از این مسابقه 5 بازی دیگر نیز امروز در برنامه است. در اصفهان سپاهان با سیاه جامگان مشهد و در مشهد پدیده میزبان ذوب‌آهن. در آبادان صنعت نفت تیم پرحاشیه نفت تهران را پیش روی دارد و در تهران سپیدرود رشت به مسافه سایپا می رود. تهران میزبان 1 بازی دیگر نیز هست. استقلال با سرمربی جدید آلمانی خود در برابر فولاد خوزستان. تمام بازی ها بین ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر آغاز می شود. و فدراسیون بسکتبال ایران بابت بیش از $300,000 بدهی به کنفدراسیون آسیایی از سوی فیبا مورد تهدید قرار گرفته. به گزارش سایت خبری ورزش 3، کل بدهی ایران بابت میزبانی 2 تورنمنت بسکتبال که از کنفدراسیون آسیایی در اختیار گرفته چیزی حدود $500,000 بوده که تاکنون $180,000 آن پرداخت شده است. این گزارش در پایان میگوید این بدهی که حدود 320 هزار دلار است اگر پرداخت نشود تیم ملی دختران ایران نمیتواند در مسابقات آسیایی شرکت کند. و در جهان تنیس در مسابقات 1000 امتیازی شانگهای رافائل نادال اسپانیایی و روژه فدرر سوئیسی بازیکنان شماره 1 و 2 جهان به ترتیب با پیروزی بر فونیه نیاز ایتالیا و دولگوپولوف از اوکراین به دور چهارم رسیدند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و با برنامه هفتگی تابو با موضوع سهم زنان مؤمن از بهشت چیست، کاری از فهیمه خضری داری، این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوست.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
است. لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی ها و میوه ها و نهرهای روان شیر و چشمه های آب زلال و شراب و غلمان و حوری باکر است. محبوب عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان و دانش آموخته الهیات، میگوید بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی هم عصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. سهم زنان مؤمن از بهشت حقیقتاً چیست؟ محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی میشگان، میگوید بهشت برای همه زنان و مردان مؤمن در نظر گرفته شده و نعمت‌های آن هم تنها به مادیات محدود نمی‌شود. سلام، در تابه این هفته با من فهیمه خضر حیدری همراه باشید. من برنامه این هفته رو به خانم عباس خلیزاده آغاز میکنم و با نگاهی به این بخش از موضوع که به هر حال در قرآن، حالا حتی اگر ما به احادیث و روایات هم کاری نداشته باشیم، آنچه که از بهشت وعده داده میشه حورالعین هست و غلمان هست و زنان کائب و اطراب به معنای زنانی با سینه های برجسته که در کاخهای مجلل به سر میبرن و تأکید هم میشه که این زنان باکره هستند و دست جن و انس به اونها نرسیده. خانم عباس خلیزاده، یک زن مؤمن مسلمان از خودش در این بهشت وعده داده شده تا چه حد اصلا اثری میبینه و سهمی برای خودش میبینه؟ کجاست این زن در این مقوله بهشت؟
اون بهشتی که شما ازش صحبت میکنین و در آیات قرآن در مورد صحبت شده، اون بهشتی نیست که یک زن مؤمن جایی درش ببینه. نه تنها یه زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمیبینه، یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمیبینه. اون بهش فقط یک جای برای لذت جسمانی غریزی یک مرد که برای جنگ میخواد بره جونش رو بده و میخواد بگه جون من چنده، چقدر ارزش داره، چه چیزایی میتونم تو اون دنیا ببینم که جای این دنیا رو بگیره برا من، اونم 14 قرن پیش، اونم در عربستان. بنابراین میخوام بگم نه تنها زن مؤمنه جایی اونجا نمیبینه برای خودش، بلکه به نظر من انسان امروز هم جایی برای خودش. این زن مؤمنه ای که اتفاقا پرهیز باشه، مثلا رابعه رو در نظر بگیرید، دیگه خب از اون پرهیزکارتر که کسی نیست. یا مثلا حتی من میخوام بگم که حضرت فاطمه زهرا که باید بهشتی باشه دیگه. الان آیا واقعا اون بهشتی که حضرت زهرا میخواد همون بهشتیه که در قرآن وعده داده شده؟ و آیا مخاطب قرآن همه انسان ها هستن در همه عصر و همه جنس ها، یا فقط یک وعده به سربازهایی که حضرت رسول از اونها میخواد که برن و کشورگشایی بکنن یا اسلام رو جاهای دیگه ببرن و اونها خب جونشون رو کف دستشون قرار دادن و میگن خب کی میخواید به ما بدید؟ حرف حضرت رسول اینه، اگر که زنده باشید غنایم و کنیز و سرزمین یعنی مال و منال، و اگر بمیرید میرید بهش و اونجا چیزایی رو که الان براش دارید میجنگید به جای اینکه توی جهان عینی ببینید توی جهان در واقع مثالی خواهید دید، یا حالا در بهش خواهید دید. یعنی مخاطب یک عده‌ای هستن که دارن تجارت میکنن با مذهب و مذهب هم داره و قرآن هم داره با زبان تجارت باشون صحبت میکنه در واقع.
خب
اون بهشتی که شما میگید بله. بهشت همه نیست.
اجازه بفرمایید من به آقای الهی مهمان دیگر این برنامه بپیوندم. آقای الهی، صحبت‌های خانم عباس خانزاده رو شنیدید؟ آیا بهشت آنطور که در قرآن وصف شده و در دین اسلام آمده فقط جای لذت جسمانی مردان جنگی است، اینطور که خانم عباس خانزاده توصیف کردند، و زنان سهمی از این بهشت ندارن، زنان مؤمن مسلمان؟
من واقعا نمیدونم چطور خانم محبوبه به این نتیجه رسیدن. خب ما واسه که با استناد صحبت کنیم، یعنی مطالبی که میگیم مستند به آیات قرآنی باشه. حالا شما راجع به خانم ها صحبت میکنید، مثلا در سوره تحریم آیه 11 و 12 دو تا خانم، یکی خانم همسر فرعون و یکی مادر حضرت عیسی علیه السلام، به عنوان الگوی مؤمنین هم برای زنها و هم برای مردها، این دو تا خانم به عنوان الگو معرفی شدن. بعد در اون آیه مربوط به همسر فرعون ایشون اینجوری صحبت میکنه، دعا میکنه: خدایا به جای این پاخ فرعون اینو از من بگیر و به جاش یه خانه در بهشت برام بساز. در آیات دیگه هم هست، سوره حدید مثلا: یوم تر المؤمنین والمؤمنات، یعنی هم به زنها و هم به مردهای مؤمن اشاره میکنه که در روز قیامت یسعا نورهم بین ایدیهم، یعنی اینها با نورانیت و سرعت و در کنار هم به سوی بهشت و اون جایگاه جاودانه خودشون حرکت میکنن. یه آیات دیگه: وعد الله المؤمنین والمؤمنات، مرتب از مردها و زنهای با ایمان صحبت کرده قرآن. بنابراین بهشت یک جایگاهی است برای انسان، صرف نظر از جنسیت. و حتی مسئله حورالعینی هم که شما اشاره کردید، این البته مسئله محل اختلاف تفسیری هستش، که درسته که حورالعین یک لفظ مؤنث هست. طبق بعضی از این به اصطلاح آرای تفسیری، منظور از حورالعین یعنی یک زوج زیبا. حالا این زوج زیبا میتونه یک مرد زیبا یا یه زن زیبا باشه.
خب آقای الهی، من عذرخواهی میکنم که بین حرفتون میام، ولی قبل از اینکه برگردیم به خانم عباس خلزاده که بخوان پاسخ شما رو بدن، نکاتی مطرح کردید که من مایلم اونا رو کمی باز بکنیم. اولا حورالعین که میفرمایین ویژگی های جسمانی مشخص یک زن توصیف میشه در قرآن برای حورالعین، و حتی در سوره رحمان یا سوره واقعه بر باکر بودن زنان بهشتی تاکید میشه. بنابراین این که میفرمایین حل بحث هست که حورالعین میتونه مرد هم باشه، شاید نکته باشه که گروهی در اون تردید بکنن. و اینکه مؤمنین و مؤمنات در قرآن آمده حق با شماست و شما از انسان صحبت میکنین، اما گروهی هم شاید از شما بپرسند که آیا اساساً واحد انسان، یک واحد انسانی در قرآن مرد نیست و زن یکی از لوازم حیات انسانی و حتی اخروی اون در نظر گرفته نمیشه، کما اینکه میگوید مؤمنان به بهشت میرن و منظورش مردان مؤمنه، اگر که زن اونها هم ایمان آورده باشه همراه اونها میتونه همسر اونها هم به بهشت بره.
این میگه همسران اونها. نگاه کنید در قرآن، حالا ما درسته در زبان فارسی میگیم زوج و زوجه، ولی در قرآن کلمه فقط زوج به کار میره، هم برای آدم هم برای حوا، هم برای زن هم برای مرد. بنابراین وقتی کلمه زوج گفته میشه، این شامل هم مرد میشه و هم شامل زن میشه. اینجور نیست که ما بگیم که پس منظور خانوما هستن. این که نگفته که جنس مؤنث، میگه زوج، و بنابراین با آیات دیگه تکمیل میشه. مثلا اونجایی که قرآن در سوره فصلت میگه هرچی که شما، و این خطاب خطاب به زن و مرد هست که لذتها و نعمتهای بهشتی بر اساس اشتها و آرزوهای شماست، هر چی را که شما بخواید، یعنی هر چی که مردها بخوان و هر چی که زنها بخوان، محدود نکرده فقط برای مردها. یعنی و در آیات دیگه کلمه انسان به کار برده شده، یا کلمه زوج و ازواج به کار برده شده.
میخوام برگردم به خانم عباس خلزاده با اجازهتون. خانم عباس خلزاده، در خانش مستقیم آنچه در قرآن اومده، زن ادهی میگوید که به عنوان همراه مرد در نهایت میتونه وارد بهشت بشه. شما پاسخ آقای الهی رو شنیدید، آیا نکته دارین که بخواید در پاسخ بگین؟
ببینید، من کلاً نگاهی که دارم به تفسیر آیه‌هایی که مربوط به بهشت میشه، فکر میکنم که اگه با نگاه اصلی بهش نگاه کنین بیشتر جواب میگیریم. به این معنی که تمام این آیه‌ها، اصلا فرض رو این میذاریم که زوج اهم از زن و مرده، روی میذاریم که حورالعین اهم از زن و مرده، و اصلا تمام این وعده‌ها که داده شده کورجنسه در واقع. حتی اگر اینجوری هم نگاه کنین، وقتی وعده ها رو طبقه بندی که میکنیم میبینیم که در مورد خوردن آشامیدن یه عده غلمان هستن یا غلام زیبا، که نمیدونم چرا اگر که فقط خدمت میکنن چرا باید از ما مثل لولای مکنون باشن. یه عده حورالعینن که به قول شما باکرن و کسی اونها رو لمس نکرده. یا اگر مردان داخل بهش میشن به همراه متعلقاتشون، یعنی که بچه هاشون، زناشون و پدر و مادرشون، یعنی خانوادهشون، اون ایل بزرگ وارد بهش میشن. اصلا ما تاثیر رو این میذاریم که شما یه بهشتی رو فرض بکنید که مردم اونجا نشستن، مردم خوب پرهیزکار نشستن اونجا، حالا به طبقات مختلف یه عده‌ای دارن به اینا سرویس میدن و اینا دارن سرویس میگیرن و این سرویس در مورد خوردن و آشامیدن و بهره‌وری جنسیه که لذت بی انتهایی داره و شبیه اصلا اون چیزی که تجربه نیست که ما در جهان مادی الان داریم. چرا باید این بشری که در مطلق وجودش هست انقدر نیاز داشته باشه و چرا باید این نیاز انقدر جسمانی باشه؟ یک دلیل دیگه برای مسئله حورالعین اینه که حورالعین زن یا مرد که در واقع چشم سیاهی که سفیدی و سیاهی چشمش خیلی شفافه و خیلی زیبا. خب این من اگر یه همچین کسی رو الان ببینم مثلا در اروپا با مشخصات زیبایی اروپا یا آمریکا، به این آدم نمیتونم بگم زیبا، به یه آدم دیگه میگم زیبا. یعنی میخوام بگم زیبایی یه امر نسبیه، هم تاریخیه هم از نظر جغرافیایی نسبیه. چجوری میشه که همه مردم باید به جای اینکه برن توی بهش مثلا یه نقاشی که آرزوش اینه که بهترین هنر دنیا رو بیافرینه، یه مهندسی که میخواد بهترین مهندسی دنیا رو بکنه، آرزوش در بهش تنزل پیدا میکنه به اینکه با یه زن حورالعینی که باکره هست بخواد معاشرت بکنه؟ شاید اصلا خیلی ها نخوان این کار رو بکنن، بهش به جور دیگه بخوان تجربه بکنن. منظور من اینه که بهش یک موضوع در واقع تاریخی و در کانتکست و در شرایط اون دوره باید تعریف بشه تا بشه براش راه حلی پیدا کرد.
بله موضوع من خواهش میکنم اجازه بدین همین موضوع رو با آقای الهی مطرح کنیم. خانم عباس خلیزاده، آقای الهی، این بهشتی که در قرآن توصیف و وعده داده شده، خب پرسش این است که آیا برای همه نوع بشر، حتی همه انواع مسلمانان در همه جای جهان حقیقتا اونطور که در قرآن اون رو بی‌نظیر و یگانه خوانده این طور هست؟ یعنی اینکه خب زر و زیور و حوری و خوردنی و نوشیدنی و کاخ و خانم عباس خلزاده معتقد هستن که این بهشتی است که آرزوهای تنزل یافته بشر رو داره تأمین میکنه؟
نگاه کنید شما، اولا به همه آیات مربوط به بهشت در قرآن نگاه کنید، شاید بیشتر از 140 آیه در قرآن هست که در رابطه با بهشت و اتفاقا یه تعداد کمیش راجع به مسائل مادی هست. بیشتر آیات مربوط به بهش یا همون جنت و جنت المعوا صحبت از اینه که دارالسلام هست، محلی سرتاسر از صلح و محبت و امنیت و احترام و رضوان. اینا همه آیه‌هاییه که من دارم خلاصش رو خدمتون میگم. بیشتر آیات قرآن ناظر بر جنبه های عمومی هست و اون آیه هم که قبلا خوندم ما تشتهی انفسکم، البته من درک میکنم که بعضی از این عبارات قرآنی چون در زمان خاصی وارد شده در واقع فرهنگ جامعه اون روز رو هم در نظر گرفته که اونا بفهمن واقعا براشون انگیزه آور باشه. ولی اگر شما به همه سیاق آیات قرآنی راجع به بهش نگاه کنید که 65 آیه فقط کلمه جنه رو گفته بهش و 142 آیه هست تقریبا مواصفات و صفات دیگه بهش رو داره مطرح میکنه، کلیاتی هستش که هیچ مسئله قضا و شکم و شهوت اتفاقا برعکسه، یعنی اون پاکی ها و پاکیزگی هایی که و نورانیت هایی که در بهش مطرح شده یعنی در واقع این تعبیرات خدا که به نفس مطمئنه خطاب میکنه و حالا این چیزی که راجع به میوه های بهشتی یا غذاهای بهشتی، این نمونه هایی هست. باز ما داریم در صحبت های پیغمبر که ایشون میفرماید حقیقت بهشت رو نه چشمان شما دیده، نه گوشهای شما به اندازه کافی شنیده، نه حتی میتونید واقعا عظمت اون رو درک بکنید. حالا یه چیزایی که راجع بنونم انگور رو مثال آورده، برای اینکه یه مقدار ما با اون تصورات ما که بیشتر مادی هست و در عالم جسمانی زندگی میکنیم یه مقدار برای ما قابل فهمتر باشه.
ولی آقای مادیه، من میتونم ببینید در نظر بگیریم که اون جنت یا اون بهشتی که تو قرآن داره در موردش صحبت میشه مراحل مختلف یا دنیاهای مختلف رو داره بیان میکنه، اما اونجایی که میرسه به دنیایی که میخواد اونو ترسیم بکنه و تصویر بکنه، تصویرها همه بر اساس نیازهای اولیه بشر مذکره، خوردن، آشامیدن، سکس داشتن، اینها
خب اینا
که هم اولیه بشره. اینا نه، اینا نیازهای اولیه بشره. خیلی خوب، دقیقاً. ولی شما میبینید که در تمام قرآن موقعی که میخواد بحث کنه روی نیازهای اولیه، لحن صریحش با مردانه، یعنی بله در تفسیر ما باید بگردیم دنبال این که برای زن مثلا بتونیم یه چیزی پیدا کنیم توش. ولی
چطور میفرمایید؟ چطور میفرمایید برای مردانه؟
برای اینکه نمیاد مردانه، برای میاد حورالعین رو به طور عام، شاید بعضی مفسرین که میگن که حور شامل مرد و زن میشه به خاطر اینکه اصلا اسم مؤنثه، بگیم که خیلی خوب، ما اینو قبول داریم، حورالعین اصلا زن یا مرد. ولی موقعی که دیگه میخواد برسه به بکارت یا موقعی که میخواد به مشخصات بدنی برسه، هیچ‌وقت نمیاد بگه حورالعینی که مثلا عضله های مردانه ای دارد و برای لذت شما در نظر گرفته شده، میاد مشخصات بدنی رو در رابطه با زنان میگه. اونجا که به غلمان میرسه، میاد مشخصات پسر بچه هایی رو مطرح میکنه که وقتی که الان نگاه میکنی به جهان امروز، به نظر میاد که آدمایی هن که گی هستن و بازم اونا باید لوله مکنون باشن، یعنی بازم باید دست نخورده باشن. آخه من نمیدونم چرا باید توی قرآن، اگر که واقعا ما میگیم که فقط بحث فرهنگیه، اینقدر تاکیدش روی مردانه بودن بهش باشه.
من از آقای الهی در حقیقت نکات شما رو به این شکل بپرسم که آقای الهی، شما خودتونم اشاره کردین مثلا به همسر فرعون یا مادر عیسی، زنان یا همسر کسی هستند یا مادر کسی هستند یا دختر پیامبر مسلمانان هستند که حالا جایگاه ویژه‌ای در بهشت اشاره شده در قرآن بهش. ولی اینطور که خانم عباس‌خلیزاده دارن مطرح میکنن، خطاب عامی که در مورد توصیف بهشت برای مردان و اینکه شما به بهشت میروید، حورالعین در انتظار شماست، همسر شما اگر مؤمن باشه با شما به بهشت میاد، یعنی در بهشت هم چند همسری ظاهرا همچنان حاکم هست،
بله.
این خطاب در مورد زنان به این شکل وجود نداره. شما میفرمایید به تفسیرها باید مراجعه کرد یا قرآن رو باید به شکل دیگری خواند؟ ولی
نه خانم هیدر، من نمیگم به تفسیرها، اصلا میگم صریح قرآن. در قرآن میگه مؤمنین و مؤمنات، یا کلمه انسان رو به کار برده. انسان که دیگه نگفتیم ما در قرآن، که نمیگه انسان و انسانه. از اون طرف هم نگفته یا ایها الرجال، مثلا شما ای مردان، کلمه رجل رو به کار میگه، یا ایها الذین آمنو. برای اینکه قرآن به لغت عربی نازل شده و باعثی به هر حال اون قوانین به اصطلاح زبان عربی رو در ادبیات قرآنی در نظر بگیری. مثلا شما اگه وارد یه منزل بشید که یه ده خانوما نشستن، یه ده آقایون نشستن، میگی سلام علیکم. حالا درست علیکم این ضمیر مذکر هست در واقع، ولی از نظر لغت عرب اینجوریه، میگن آقا زن و مرد قاطی نشستن، شما این ضمیر تقلیب رو به کار میبرید. ولی معنیش این نیست که فقط داره به آقایون سلام میکنه، داره به خانوما هم سلام میکنه.
خب آقای الهی، من رو مجبور میکنین که به نص صریح آیه رو و اینجا برای شنوندگان مربوطه به فارسی بگم. سوره رعد آیه 23 میگوید همسر دنیوی انسان مؤمن در آخرت نیز زنش خواهد بود، به شرط اینکه ایمان داشته باشد. انسان مؤمن اینجا مرده و همسر به این دلیل که زن اوست و اگر هم که مؤمن باشه میتونه همراه او باشه، یعنی یک امتیاز داده میشه که همسرتو میتونه با خودت ببری. انسان مؤمن در اینجا مرده.
نه نگاه کنید، حالا شما وقتی به کلیت نگاه میکنید، اولا اگه زن نخواد بره بهش، کسی مجبورش نکرده. بعد من به
نه، بعد از شما پرسید اگر زن شوهرش جهنمی باشه بعد چه کار کنه؟
باشه چی؟ اگه به عکس باشه، حالا فرض بکنید که اگر یه خانومی با ایمان باشه، یه خانومی با ایمان باشه ولی شوهرش مثلا بی ایمان باشه، در این صورت شما معلومه دیگه خانم وارد بهش میشه، درسته؟
خانم عباس فاضلی بفهم،
اینا توی روایات هست، از حضرت رسول سوال شده این سوالی که شما کردید، ایشون هم فرمودن که اگر که مرد بهشتی نباشه میری اونجا و شوهر دیگه انتخاب میکنی. ببینید من اصلا متعجبم که بهشت چرا انقدر باید با این بزرگی که انسان داره کوچیک باشه برای کسی که فقط فکر این باشه که آیا من میرم زن و بچه من با من میاد، من الان دارم میرم یه جای جدید، میوه به اندازه کافی هست، زن به اندازه کافی هست، آیا تمرکز قرآن باید این باشه، آیا فقط خطاب باید به
خانم عباس شما دارید کوچکش میکنید. خود قرآن که میگه ارضها که ارض سماوات و الارض خالدین فیها ابدا، یعنی نه محدودیت مکانی داره، نه محدودیت زمانی داره، نه محدودیت از نظر لذتها داره.
ببینید برای همین میگم که توصیفی که در بهشت میشه خطابش به مرد اون دوره توی جهان عرب که میخواد جهان گشایی کنه و چشمش به دنیا، به یک انسان دنیا
شما البته ها نگاه کنید،
صحبت سر اینه که توی قرآن موقعی که میخواد بیاد سماوات و عرض رو مطرح بکنه یا همون سوره سراج رو مطرح بکنه، شما میبینید که چقدر اونجا اصلا عظیم جهان بشریت یا جهان اصلا چقدر عظیمه، ولی به محض اینکه میخواد تصویر بشه تصویرها کوچیک و مردونه میشه. این مسئله نشون میده که اون بهشتی که توصیف میشه اون بهشت یک مرد سرباز جنگیه و همین الان هم اگر کسایی که دارن میرن برای حملات تروریستی یا برای اینکه خودشون رو میکشن مثل داعش یا غیره، برای اینکه بخوان به یک شهادتی برسن، اونها هم نگاهشون به حورالعین همینه، اونها هم نگاهشون به بهشت همینه.
اونا که وارد جهنم میشن. جهل مردم ربطی به نورانیت و هدایت قرآن نداره. برای اونایی که کج‌فکر هستن، برای اونایی که از بیماری قلبی نفاق در واقع رنج میبرن، اون یه مشکل اوناست. حالا مال داعش که اونا به اسم بهشت اینجور فکر میکنن و بلافاصله وارد جهنم میشن، اون مشکل بدفهمی اونهاست. برای اینکه بهشتی که دارالسلام هست و خانه صلح هست و ما میبینیم که قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره، تجسم بهشت تجسم اعمال ماست. و چطور میشه که از طریق خونریزی و خشونت و خیانت و جنگ افروزی و ظلم و جنایت کسی بتونه اون بهش رو بسازه؟
درسته آقای الهی، من اینجا یه پرسش دیگه از شما دارم. از خیر و شر صحبت کردین، شاید گروهی از شما، یعنی این جزء پرسش هایی که به حال کسانی که تردید میکنند یا نقد میکنند مطرح میکنند هست، که برخی از آنچه که در این جهان شر شمرده میشه اون وقت در بهش به عنوان پاداش و به عنوان خیر یادآوری شده که وجود خواهد داشت. مثلا شراب در این جهان حرامه و پرسش اینجاست که چطور در بهشت حلال و طهورا و گوارا میشه؟
اون البته اینا دو تا مقوله کلن جداگانه است. حالا یه شرابیه که در اینجا در خود امریکا میگه don't drink and drive، شما نمیتونی رانندگی کنی اگر مشروب بخوری، برای اینکه این مشروب فعالیت‌های مغزی شما رو فلج میکنه و حالت به اصطلاح شرنگیز سرطان آور زائل کننده آگاهی شماست. ولی اگر شما یه مایع دیگه، یه نوشیدنی دیگری باشه که شادی آفرین باشه، آگاهی شما رو زیادتر کنه، سلامتی شما رو زیادتر بکنه، حالا درسته که هر دوی اینا نوشیدنی هستن، ممکنه حالا در ظاهرم به هر دوی گیم شراب یعنی نوشیدنی به لغت عربی، ممکنه به هر دو هم کلمه خمر گفته بشه. این خمر دنیوی که قرآن میگه در سوره مائده میگه رجس من عمل شیطان در آیه 95، ولی از اون طرف در سوره محمد یا سوره انسان شرابا طهورا، یعنی اون یه چیز به اصطلاح یک نوشیدنی شاد کننده است که هیچ ربطی به یه مایعات مسمومیت آور و مست کننده و فساد آور نداره.
این زبان، من بازم برمیگردم به این مسئله زبان قرآن. و اینکه مجموعه بحثایی که ما میبینیم در مورد فضای بهشت یا در مورد حوریان و غلمان و اینها هستش به میزان بحثای دیگه‌ای که برمیگرده به بشریت برمیگرده به تو خیلی کمه، ولی اون فرهنگ مردسالاری که ما تو این 14 قرن اخیر داشتیم از روحانیت گرفته تا مفسرین تا متکلمین تا همین الان مردانی که از ایران دارن میرن توی سوریه به جنگن، اصلا من کار ندارم به داعش، همه اینها اون اسطوره‌ای که از بهشت دارن همون اسطوره حداقلی جسمانی غریزیه. یعنی باور بشر تو این 14 قرن به خاطر خدمت روحانیت به جامعه ما اصلا تغییر نکرده.
خب اجازه بفرمایید که خانم عباس‌خوزاده، من فکر میکنم که صحبت خانم عباس‌خوزاده شنیدیم و چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، آقای الهی شما هم میتونید یک جنبندی کوتاهی از نظرتون یا پاسخ احتمالی به خانم عباس‌خوزاده داشته باشین.
بله، البته همونطور که عرض کردم ایشون فرهنگ مردم رو با فرهنگ قرآن قاطی میکنن. قرآن در واقع داره یک کلیاتی رو توضیح میده و این مشکل مغز ماست و فهم ماست از این مسائل. و اینکه مسئله زن و مرد حالا در دنیای ما هم هنوز مسئله مرد سالاری مطرح است، ولی اون چی که مهم هست در واقع ما اگر میخوایم راجع به بهشت درک درستی پیدا بکنیم همه آیات رو نگاه کنیم. و من اصلا اعتقاد ندارم که مسئله مرد سالاری در قرآن مطرحه. ما شاید اشتباه میکنیم به خاطر این زمائر و لغت عربی.